صلى الله على محمد وعلى آله
الطاهرين.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حتى محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك. اللهم لعن الشعبة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. خیلی تشکر میکنم از استاد گرانقدر که انصافا مطالبشون بصیرت افزا و تبصح بخش بود، که انشاءالله تعالی خدا توفیق بدهد آنچه توفیق داد برای بندگان خالص خودش در حفظ دین و راه خودش. انشاءالله این جمع عزیزان انشاءالله از این بیانات مفید پیشتر بهره ببریم و در پیش رویمون انشاءالله تعالی آگاهانه و بصیرانه رهنمودهای امام امت رهبر عظیم و شأنمون انشاءالله اطاعت کنیم. من خاطرم رفت مفاتیح آیت جلسه قبل عرض شد که وادی توحید یک وادی است بسیار شگفت انگیز و حیرت انگیز، که انسان از طرفی نمیتواند آن را درک بکند و انگار برای توحید راهی نیست و انسان هیچ لیاقتی ندارد حتی اسمی از توحید ببرد، و اگر بخواهد در این راه پیش برود به تخریب خود و تخریب این راه بیشتر گماشته است. و از طرف دیگر میبینیم که انسان تمام خلقتش، تمام موجودیتش در توحید سرشته شده و هر چه از او ظهور میکند همه از آن خمیره توحیدی اوست. و دقت در این ظرافت ها در روایات و دعاها فراوان هست، که یک نمونه از آن به عنوان نمونه عرض می کند امام صادق علیه السلام: الهی لولا الواجب من قبول امرک لنزهتک من ذکری ایاک الا ان ذکری لک بقدری لا بقدرک. خدایا تو مرا طوری خلق کردی که لازم است، واجب است امر تو را قبول بکنم، نمیتوانم قبول نکنم در موضوع توحید. با همه ضعف و بیلیاقتی در عین حال واجب است که امر تو را در خصوص توحید اطاعت کنم، برای اینکه ذکر من تورا اصلا قابلی نیست که اصلا لنزهتو که من ذکری لکه، اصلا پریز می شردم از این که توحید صحبت کنم. توحید کجا؟ اون حقایق کجا؟ من کجا؟ فهم من کجا؟ اما بالاخره چی؟ تو جوری خلق کردی که من تمام وجودم. و ما عسى ان یبلغ مقداری حتی اجعل محلا لتقدیسک، که اصلا من محل ذکر تو باشم. اینقدر بیلیاقتی، اینقدر. و من اعظم النعم علینا جریان ذکرک علی السنتنا و اذنک لنا به دعائک و تنزیهک و تسبیحک. و از این رو بزرگترین نعمتی که بر من عطا شده خب این است که ذکر تو در زبان من جریان پیدا کند و اذن دادی به من تا تو را دعا کنم، تسبیح کنم، تنزیه کنم. خب بنابراین این وادی و سوریست که اگر کسی ذره احساس کند که به توحید نزدیک شده، چون توهم می کند به توحید نزدیک شده، لذا در اشتباه بزرگیست. و این همیشه باید متوسط باشد که قابلیت رفتن راه رو ندارد، در این حال با همه امید و عشق توسط دارد که او عنایت می کند من از توحید بهره ببرم و این عنایت خاص اوست. بنابراین ببینیم در قرآن هم با این مبنای فکری از اول قرآن تا آخر همهش بر این است که انسان به سمت توحید برود. انسان این بیلیاقتی خودش را با حرکت توحید با این مبنا رشد بدهد. و این مسئله اینقدر مهم است که در بسیاری از آیات حتی انسان توبیخ شده است، تهدید شده است بر این که مبادا از حرکت به سمت توحید غافل باشد. عبارتهای بسیار قابل دقتی سر آیات که بنده به یک نمونه از آن اشاره می کنم. شرمایت در سوره حدید الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. این الم این سوال، سوال عتابه، سوال توبیخی است که این جای توبیخ است. چرا؟ چطور شده؟ آیا وقتی نرسیده که اون که مؤمن هست قلبشان در ذکر خدا خاشع بشود و اون ذکر خدا از حق فرستاد وقتی با اون در ارتباط برقرار میشند، این قرآن رو مربوط میشند، خشوع در دلشون وارد نشود؟ پس چه دیگه این همه اتمام الصفات، این همه نشانه ها، این همه توضیح ها، این همه الگوها، اسوه ها، این همه دلائل واضحه ها، همه اینها بخش چه این انسان متوسل به این حقیقت مهم خواهد شد و قلبش از ارتباط با قرآن و یا ذکر خدا به خشوع بیاید؟ قبل از اینکه ترجمه این آیه رو وارد بشیم یه مقدمه رو عرض بکنم که انشاءالله این مقدمه کمک کند در ترجمه این آیه در ارتباط با خشوع. ما اگر یک کودکی را در نظر بگیریم که که در یک اتاقی بزرگ کرده اند که هرگز بیرون را ندیده، در یه فضای آزمایشگاهی چنین مثلا وضعیتی رو پیش بیاریم. بعد از این که این کودک خورده رشد کرد، قدرت تفکرش به راه افتاد و به حرکت فهم حقایق دیگه نزدیک شد، به او ما وقتی میگیم آسمان، او میبینه که آسمان یعنی چه، همون سقف این اتاقی که خوب فهمیده و به راحتی تصور میکند منظور از آسمان یعنی چه، هیچ هم مشکلی براش نیست. اما وقتی اینو از این اتاق بیرون بیاوریم به یه سالن بسیار بزرگی وارد کنیم، این دفعه صحبت از آسمان کنیم، یه خورده به فشار میفته تو ذهنش، به سختی این سقف رو میخواد بفهمه، متوسه باشد. اما همینچین رو به پشت بام بردیم، به کلی از فضای محدود بیرون کردیم، حالا چه به آسمان نگاه میکند، دیگر آن قوه فکرش که به راحتی میفهمید و نتیجه میگرفت دیگر عاجز میماند. با همه فشاری که فکرش میاره که این آسمان ببیند بالاخره محدودش چیست و چه چیز است، فقط در حد سقف آبی رنگ میفهمد و تمام. میفهمد یه چیزی، اما با یک تحمل فشار بسیار سخت و سنگین، ولی بالاخره راضی هست از فهم خودش، اطمینان داره که آسمان را میفهمد، منتها محدودش رو نمیتواند. ها، اما واقعیت غیر از این است. اگر امکان باشین انسان به عالم آسمان صعود بکند، هر سمیره و که سرش به این سقف بخوره میبینه هیچ خبری از این آسمان نمیشه. صدها سال، اصلا سال نوری با سرعت سال، هنوز سرش به این سقف نمیخوره، خیال میشن دم دست همینجا. اینقدر این فکر به کار میفته 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 تا آخر به نقطه صفر میرسه، یعنی با همه وجود اعتراف میکند که من عاجزم از فهم آن آسمان که هم یه چیزی میفهمم و هم به هیچی نمیرسم. با همه وجود این رو دیگر به عجز تمام کمال خودش، به ناتوانی قطعی خودش میرسد، یعنی دیگر به آسمان نمیرسد، به یک عجز قطعی خود میرسد. اون نقطه عجز چیست؟ اون لحظه، اون چه احساسی است که ترس توانداش به کار برد؟ هر سن میتوانست به جای آسمان رسید، و آن نقطه چیست؟ آن این است که از اون اتاق کوچک که خیال میکردم آسمان رو فهمیدم، آسمان منزه است از آنچه که من فهمیده بودم. آسمان که در اون سالن بزرگ میگفتم فهمیدم، آسمان منزه است از اون که من این سقف عظیم به اون عظمت، حتی هم آسمان منزه است از این که من رو فهمیدم. با همه وجود به یه همچون نقطه میرسد. اینجا عظمت آسمان برای روشن می شود، اینجا عجز معادل است با همان مواجه شدن با عظمت وجود. همین که عظمت وجود وجود آسمان برایش باز شد، یه شکست عظیمی در او ایجاد می شود، فرو می ریزد. تمام اونهایی که می توانم می رسم، می رفتم، می روم، باید برسم، باید چی، فال، همه اینها همه فرو می ریزد. این معنای خشیته. خشیت یعنی چه؟ خشیت یعنی این که انسان با عظمتی وقتی مواجه شد، این مواجهه با اون عظمت جوری است که او رو هر چه که به خودش اعتنا داشت و توجه داشت و اعتماد داشت همه فرو می‌ریزه. این معنای خشیته. و یک نمونه از این از خود باز امام ستصاد علیه السلام استفاده بکنیم تا خب البته اینکه بخواهیم از این مثالها که مطلب از اینم بیشتر روشن بشه، فراوان هست. ما تو زندگیمون بیشمار از اینها رو داریم. تا بنده به لحاظ ملاحظه وقت یکی دوتا از باب نمونه باید دارم عرض میکنم. مثلا در مورد زمان، خب ما میشیم قوه فکرمون رو با همه نبوغی که دارد به کار میبریم، ببینیم زمان یعنی چه. میخوام به زمان برسم، معلوم است که زمان یعنی همون شب و روز دیگه، چیز سختی نیست که. خب دیروز، خب نه همون پری روز، یه سال قبل، 10 سال قبل، همون شب و روز، 10 قرن گذشته، 1 میلیون سال گذشته، 1 میلیارد سال گذشته. خب هی میریم فکر رو میبره میبره میبره، آخر میگیم بالاخره از کجا زمان شروع شد، چه رسید، میرسیم به اون نقطه ای که اصلا زمین و خورشیدی نبود، چه بالاخره شب و روزی باشه و زمان برای ما مفهوم پیدا کنه. با همه قدرت این فکر رو به حرکت در می آوریم، با همه علممون، همه اینها، بالاخره به این نقطه می رسیم، نقطه عجز تمامه، ناتوانی محضه. یعنی نقطه ای که دیگر می گیم خب بالاخره رسیدیم به اون ساعتی که خورشید اصلا نبود، بالاخره زمانی بود که خورشید در آن زمان خورشید شده. چطور زمانیه؟ زمان رو ما منهای خورشید اصلا نمیتونیم بفهمیم، شب و روز نباشد. پس این منشأ زمان که خورشیده، بالاخره اون روز که خورشید نبود، حالا به اتفاق نظر تمام دانشمندان بدون استثناء، بالاخره یه روزی خورشید نبود، هیچ کسی درش اشکال ندارد، اتفاق نظر همه. ما میگیم همونجون خورشید به وجود آمد، حالا به هر کیفیتی به وجود آمد کاری با نداریم. در قضایای عالم فضا به چه وضعی؟ بالاخره اون وقت که خورشید خورشید میشد، آن وقتی که، اون وقت، اون زمان چه زمانیه؟ وقتی با آن میرسن بینم عجب، اون زمان مفهومی که من از اون میشناختم اون نیست اصلا. زمان هست، ولی این زمان که من با اون آشنا بودم، معنا و مفهوم اون بسیار منزه هست از اون معنا و مفهومی، اصلا زمانی. اینجا من به عظمت زمان میرسم. اون لحظه که آقا میگیم ازلیه، ازل ازل، اون ازل، میرسم به نقطه‌ای که تا اونجا که فکرم کار میکنه میبرم، زمان بله 10 قرن 1000 قرن میلیارد فلان فلان 10,000 بالاخره یکی نقطه ای وای میسته حرکتش به صفر میرسه، اون نقطه ازل عجز تمام آن چشمم بهش میرسن به عظمت زمانه که فراتر و بالاتر و عالیتر از این معناست که من تا کنون از زمان فهمیده بودم. ابدم همینجور من یک آیه از خود قرآن از این باب مثلا نمونه عرض بکنم تا انشاءالله این مطلب چقدر. خداوند می فرماید در سوره قصص: قل ارأیتم این جعل الله علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم بالضیاء افلا تسمعون. قل ارأیتم این جعل الله علیکم النهار سرمدا الى یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم باللیل تسکنون فیه افلا تبصرون. چقدر خدا می فرماید این بدبخته های کوته فکره های اینا بگید، به من خبر بدهید که اگر خداوند شب را سرمدی قرار می داد، یعنی انتهایی نداشت، ابتدای انتهای برای شب نبود، یعنی هر کسی چشم باز می کرد می دید که می شنود می بوید سردی گرمست می کند، ولی هیچ خبر از این که عالم رنگ چیه، چهره چیه، صورت چیه، هیچ خبر از اینا دیگه، تاریکه محض دیگه. اگر شما چشم باز می کردید از اون لحظه که تو این عالم ورود کردیدون که از این عالم رفتید، چطور شما رو همینجوریم دیگه چشم باز کردیم که چسبیده به زمینیم، چسبیده زمینیم، نمیتونیم از زمین مثل گنجش مثلا 2 دقیقه بپریم بالا، باز چسبیده زمینیم. ما چشم باز کردیم دیدیم که باید اکسیژن هوا تنفس کنیم، از لحظه اول تا لحظه آخر ما چشم را تو این نظام قرار گرفتیم. چه میفهمیم که غیر این فضا دیگر چه میتونه باشد؟ شما را چشم باز میکردید این که از شب تا اصلا زندگیتون تا آخر عمرتون تو شب سرمدا، اون وقت چی بود که برای شما روشنایی می آورد؟ نه بحث روزها، در تعریف زمان ما از اصلا بحث روز هم نمی کنیم. روشنایی همیشه پشت روی دستتو می دیدی که دست اصلا چه مدلیه، حتی از اینم تو دیگه تو عالم محروم بودی. اون وقت چه می کردی تو؟ آیا حقایق رو گوش نمی کنید؟ یا اینکه خداوند روز رو سرمدی قرار میداد، اصلا چیزی به نام تاریکی تو ندیده بودید، چیزی به نام تاریکی ندیده بودید. اون وقت چی بود که شبی بیاره ببینی که آرامشی در کار هست؟ آیا بصیرت پیدا نمی کنید؟ خب این کلام قرآنه. قرآن فرماید پس معنای زمان آنچه که انسان تا حالا به اون رسیده معنای بالاتر از این را دارد. اگه این آیه رو ما بیاریم در علم فیزیک قرار بدهیم، تمام فرمول‌ها و قوانین فیزیک به هم می‌ریزه، چرا که یکی از به اصطلاح عوامل مؤثر در معادلات فیزیکی زمان هست، چون حرکت با زمان در ارتباط مستقیمه. ما نمیتوانیم زایی صحبت از حرکت بکنیم منهای زمان. مفهوم ما، درک ما از معنای زمان چیست که علم فیزیک امروز رو اون کار میکنه و نتیجه های بسیار جالبی هم گرفته. تمام کاراش رو این تعریف زمانه. اما با همه این مسائل در محضر خود زمان، در عظمت خود زمان، اینها میریزند. این مسئلش همون معنای آسمان هست که در این اتاق آسمان به این مفهوم درسته. بله درسته. این در این سالن آسمان به معنای آن درسته. مشکل اینجاست که من این آسمان که در این چهار دیواری کوچک هم درسته هست، این مرا مغرور کرده، این مرا خودخواه کرده، این مرا به اشتباه انداخته که من آسمان را فهمیدم. مشکل از اینجاست. ولی این درسته، این سقف آسمان همون شه. این درسته. در علم فیزیک تعریف زمان، رابطه زمان با حرکت، این تعریف درسته. این مفهوم این که زمان یعنی از این چرخش شب و روزها، این معنا و مفهوم درسته. آنچه مشکل و مصیبت و گرفتاری است، غرور من، استقلال فکری من، این که من زمان را فهمیدم، این اشکاله. این که من مغرورم که دیگه مفهوم زمان همان است که فهمیدم کار تمام شد. اما قرآن رو ما میفهماند، یه تشر محکمی میزنه، یه تمام فیزیکدانان عالم جمع بشید، شب و روز رو از زمان وردارید، حرکت کره زمین رو در تعریف زمان وردارید، اونگاه بیایید زمان رو تعریف کنید. بس به خود بیایید و به عظمت زمان برسید و این غرور خیالی که من دیگه فهمیدم کار تمام شد، آنچه فهمیدم همان است و تمام، این غرور رو بریزید. مطلب در این مقدمه که عرض کردیم برای معنای خشیت، حالا اگر کسی موفق بشود بتواند در این حقایق این چنین تفکر بکند، تمرکز فکر رو با همه قدرت به کار ببرد و در مفاهیمی که رسیده است در عمق آن فرو برود، در هر مفهوم از مفاهیم به عظمت عمق آن و در برابر اون بشکند، اگر کسی توانست چنین آزمایشاتی رو مکررن در موضوعات مختلف به کار ببره، حالا آمادگی پیدا می کند که بشیند این تفکر رو یه جهت عمیق‌تر از این بدهد. اون اینه که بشیند در یک خلوتگاهی با فکر دنز، با بالاترین تمرکز بشینه، به نزدیکتر از همه این واقعیت ها خودش که به خودشه. مثلا در مورد بینایی عمیقا تفکر بکنه، بگه که بزرگواره که فیلم ارسی میگیره، یه حرد ذهن بنده شرمنده میشن، قابل نیست که عزیزان این بینایی رو همه میفهمی یعنی چه. میبینم چشم میبیند، بیننده، همین ها رو میفهمیم. اما میخواهیم اینو که فهمیدیم به عمق شروع برویم، این مقدار کافی نیست. هی تمرکز جدی ببینم بالاخره آخه دیدن یعنی چه. بالاخره این که واقعیت دیگه، کافر و مسلمان و مجوس و یهود و کمونیست و بچه و بزرگ نمیدونه که، همه قبول دارن بدون استثناء. چه میبینم یعنی چه، دیدن یعنی چه. هی فرو بشه من که موضوع میبینمه و ببینم این اصلا دیدن یعنی چه. فرو میره فرو میره فرو میره خودش تا یک مرحله میفهمه این دیدن یعنی چه، بینا یعنی چه، تا به نقطه میرسد که دیگر اونجا با تمام وجود به عجز خودش میرسه. میبینه دیدنی که با همه این روشنایی واضح، اما بالاخره یعنی چه، در اونجا میرسد به ناتوانی کامل خودش، به عظمت بینایی، که این بینایی از او نشأت میگرفته. آن بینایی هم حقیقت منزه هست از این که من درباره بینایی یه مفهومی رو پیدا کرده بودم. اونم کجا؟ نه این که بیرون از خودش میرفت آسمان رو پیدا کند، در وجود خودش، در درون خودش هی فرو میره تا بینه بخره این آخه من که میبینم آخه این یعنی چه. بخره وقتی به اون نکته رسید، اونجا همون خشیت براش ظهور میکنه، به عظمتی میرسد که آن عظمت، آن بینایی منزه هست از این معنای بینایی که من آشنا شدم تا حالا. یعنی به عبارت دیگر به یک بینایی میرسد که آن بینا منزه هست از آن معنای بینایی که تا حالا من با آشنا بودم. نکته چقدر قدرتش رو، قدرت رو توسط کند. من از قدرت چه مفهومی دارم؟ قدرت، خب خودم احساسم قدرت دارم دیگه. این رو هی با اون قوه فکر متمرکز هی فرو بره که من قوت اصلا یعنی چی، قدرت یعنی چی، اصلا چطور چیزیست. یه مفهوم های از اون دارم، میشناسم. وقتی قدرت میگن من دیگه معنای در و دیوار به ذهنم میرسه که، اون معنای خود اون میاد تو ذهن من. وقتی قدرت میگن دیگه معنای درخت نمیاد تو ذهنم که، خود اون معنا میاد تو ذهنم. اما اون معنایی که فهمیدم قدرت رو، یعنی همان قدرت، جالب اینه که با همه وجودم هم احساس میکنم. خب هر چه فرو میرم که بینم قدرت بالاخره چیست، هر چه میرم و میرم به تهش، بینم به یک قدرتی رسیدم که آن قدرت منزه است از این قدرت که من مفهومش رو با آن آشنا بودم. تا حالا واژه قدرت میگفتند، اون معنا که به ذهنم میرسید، این قدرت که من رسیدم، یعنی در اون عجز محصه ها، نه اینکه یه چیز دیگه میبینم که بینم ها حالا این رنجش رو یه شکل غیر اون، نه، یه عظمتی میرسه انسان جا که میبیند این قدرت که تا حالا معناش رو به این معنا توسط داشت، اون منزه از این معنای قدرته، اما با همین قدرت افتون رو پیدا کرد. همینطور شنوایی. همینطور حیات، همینطور علم و بقیه امورش تو زندگیش با اون آشنا هست. همه فرو می رود و جالب اینه که تازه این علم قوی تر از علمی که در مسائل بیرونی با اون آشنا بود. یه بحثیست که انشاءالله در جای خودش باید بیشتر باز بشه. مثلا فرض فرمید الان من به این ستون علم دارم، اما این که الان گرسنه هستم به گرسنگی هم علم دارم، کدوم علم قوی تره؟ علمی که با همه وجودم تو خودم حس میکنم. اینجا قشنگ میفهمم گرسنگی چه مقدار، چه وضعیتی، چه خاصیتی دارد، در اون برونش چیست اصلا. تمام در حال که ستون رو اونقدر علمم عمق نیست. یعنی علمی که در خودم از خودم باز میشه، این علم خیلی قوی تر از علمی که من به آسمان میخوام برسم با اون شرایط، علمی که در بینایی و قدرت تو خودم متوجهم به عمرش رو میرم، این چیز دیگریست. و اینجاست که انسان وقتی به این عمق تفکرش فرو رفت میرسد به یک حقیقتی که در مواجهه با عظمت او هر چه که خیال میکرد فهمیده، میدانسته، میداند، کسی هست، چنین هست، چنان هست، همه اینها دیگه میریز اونجا. اون وقت خشیت ظهور میکند. که بنده باز از کلام امام ستصاد علیه السلام این عبارت رو استفاده کنیم تراحظمون رو: الهی قشرت الالسن عن بلوغ ثنائک کما یلیق به جلالک و عجزت العقول عن ادراک کنه جمالک. تا میرسه به جایی که ولم تجعل للخلق طریقا الى معرفتک الا بالعجز عن معرفتک. چقدر امام سجاد علیه السلام چنین مهربانان و طبیبان راهنمایان این انسان را با اون شکنجه ها، با اون مظلومیت ها از دست این انسان ها گرفتند. روزگار ما از محرومیت از بهرمندی از چنین طبیبانی بوده. چقدر دقیق دارد حضرت راهنمایی می فرماید: الهی زبان ها کوتاه است از اینکه آنچنان که لیاقت جلال توست تو رو ثنا گوید. شاهد مثال این بخش دعاست. و عجزت العقول. اینجا باز یه نکته قابل توجهی است. نه اینکه عاجز است عقل تا تو رو درک بکند، نه، عاجز شد. خیلی فرق داره. یه وقت بگم که مثلا در مثلا زمستان 10 درجه زیر صفر به فلان قله کوه با اون برفها و یخبندان 10 درجه زیر صفر من نمیتوانم بروم، این یه مطلبه. یه مطلب که نه، من باید بروم، هر چیشو باید بروم. مجهز شد با آخرین تجهیزات، راه افتاد، میرود، میبینه نه بابا، 10 متر میره سر میخوره، 100 متر میره سرما چه میکنه، پنزان داره، همه جا برف هستن، راه نشون داده نمیشه کجاست، و حالا میخواد به قله هم برسه. میرد و میرد و میرد، بالاخره در یک نقطه دسته ها یخ زد، قلب گرفت، ضربان ها خاموش، و دیگر نیم قدم هم نفس هم مرگ تمام. اینجا عاجز شد از رسیدن به آن قله ها. این انسان در یک زندگی داره قرار گرفته، یه زندگی داره میکنه، در مسیر رسیدن به آن در حرکت است و در سیر، و بالاخره هم نمیرسه، اما رسید به آن نقطه عجز، که خود رسیدن به آن نقطه عجز همان فهم آن قله کوه است. عجزت العقول، نه اینکه عقلها عاجز هستند، حالا که این طور هست ولش کن دیگه، من عقلم چرا به کار بیندازم، چرا بشینم تفکر عمیق در حقیقت خود بکنم، چرا مجاهده در این راه بکنم، حالا که قضیه از این قراره نمیشه رسید، هرچه هم برسم اون نیست، دورتره. حضرت سمی فرماید عجزت العقول، عقلا در حرکتند، نمیتوانه حرکت نکنه، نمیتوانه بیتفاوت باشد، نمیتواند آرام باشد، به هر حال به دنبال اون هست که برسه به اون حقیقت توحید، و حرکت میکند، میرسد، نبان حقیقت توحید، به عین عجز عاجز شده. خب بنابراین ای خدا، ولم تجعل للخلق طریقا الى معرفت، بس برای رسیدن به حقیقت تو هیچ راهی تو عالم نیست، تو راهی قرار ندادی به تو برسد کسی، الا بالعجز عن معرفتی، الا که باید حرکت بکنه بر اساس جوهره فطریش، تودش نمیتواند تفاوت باشد، باید بره جلو، آخر مجاهده ها، فعالیت ها، کوشش ها، برسه به نقطه عجز. این مقدار فعالیت ها که به کار برده، دیگر تمام اون اعتماد به خود، استقلال خود، توهمات خیالی که کسی هستن، چنین هستم و چنان هستم، چنین میکنم و چنان میکنم، دیگه در نقطه عجز همه میریزن. او خشوعه، خشوع یعنی این، در خشوع میشه انسان برای خودش در خیال خودش یه چیز خطرناکی رو درست بکنه، بعد میگه که اون جهنم دارد، ولی حرفش گوش نکنن، خشمهای آنچنان این چنین تا مرو میترسم از روز کار کنسه نکنم. چقدر راه تربیت نفس رو، حقایق توحیدی رو از دست ما گرفتن، و به زایش عرفانهای کاذب، خیلی عجیبه. یا آقای میگو تو تهران یه کسیه، نمیدونم 10 میلیون یا 7 میلیون چقدر میگیره، و قول میده که من در عرض 3 ماه خدا رو بهت میرسونم، تو رو به خدا میرسونم، یه همچون عبارتی. 7 میلیون میگیرد، در 3 ماه انسان رو به خدا میرساند. چیزهای عجیب و غریبی در تحت این عنوان تربیتی، تا اینکه مثلا خب اینها همون نتیجه های دردناکیست که انسان وقتی از اهل بیت علیهم السلام دور افتاد و افتاد تو روش‌های صلیبی مندرآوردی، که ای بسا از طرف دشمن اینها بیشتر پیریزی می‌شود، به چه دشمن نمیخواهد که ما به توحید برسیم، به حقایق دین برسیم. دشمن میخواهد ما به چیزی برسیم که توحید نیست اولا، و سرخورده بشیم از این که ما به فطرتمون بخواهیم برسیم. اونگاه با تمام وجود پناه ببریم به اون فسادها و انحرافات خطرناکی که دامی که ما گسترده اند، که متاسفانه در مراکز علمی ما این خطر بیشتر از مراکز دیگره، چرا که اینا رو به نام علم، یه سری موهومات رو به نام علم، به صورت علم مغالطه هایی بازی می کنند که توی اون مغالطه ها تزریق می کنند و بعد انسان رو که به یک اشتباهاتی رسوندن، بعد در یک تضاد جدی، تناقض جدی، بعد مثال دیگری که پشت سر این هست. و یک روایت و روایتی هم از خود حضرت استفاده کنیم بعد رازمون رو. امام باقر علیه السلام می فرماید ان الله تبارک و تعالی خلق الاشیاء لا من شیء، و من زعم ان الله تعالی خلق الاشیاء من شیء فقط کفر. خداوند همه این موجودات را آفرید، اما نه از چیزی. یه چیزی هست تکسلولیه، بعد تکثیر شد، بعد امچی شد، بعد مراحل تکاملی. یک اولش یک فلان نقطه حیاتی بود، بعد در حسیل اینا نیست. اصلا چیزی نیست که چیزی از اون آفریده بشود. هر کس اعتقاد داشته باشد خداوند اشیاء را از چیزی آفریده، البته کافر شده. البته این اون آیات رو نفی نمی کنه که خداوند مثلا همه چیز رو از آب آفرید، یا مثلا از فلان. یه بحث دیگری است، بین خلط نشه. اونها در مسیر صورت پردازی خلقته، این یه چیز دیگری است. اما اصل خلقت، اصل خلقت چیزی. خب این هم همون عملیات تمرکزی رو میتونیم رو همین روایت پیاده بکنیم. بریم همه چیزها رو بگردیم، هی فرو بریم، فرو بریم، فرو بریم، ببینیم به چه چیزی میرسیم. این سلسله علل معلول که هی علت معلول، علت معلول، تا به سلسله علل، به علت العلل رسیدیم، اون علت اولی رسیدیم دیگه چی؟ حالا آقا من علت اول رسیدم، خدا رو نخی، اینا نیست. علت اولیه هنوز اگه خیال کنم که به علت العلل رسیدم، معلوم شد به خدا نرسیدم. باید برسم به آن نقطه‌ای که نقطه عجز تمامه. یعنی حتی علت العلل هم دیگه فهمش بره کنار، تا برسم به آن عظمتی که در این عجز ظهور خواهد کرد. بعد از این عجز، بعد این عجز، اون وقتی رسید خواهم دید که اون منزه است از همه این مفاهیمی که تا حالا من در سلسله علل، حتی در نظام نظم. یکی از راه‌های توحید که از طریق نظمه، اینا همه در اونجا می‌ریزن دیگه. حضرت می‌فرماید چیزی پیامبر صلی الله علیه و سلم و علیه و سلم فرمات غایت المعرفت الخشیت. غایت اگه میخوام آزمایش کنیم که معرفتی که من در راه توحید میرم درست می روم یا اشتباهی می روم، این نیست که به تهی الارض رسیدم، این نیست که یه دعا فوت می کنم خاک طلا می شود، این نیست که بلا آخر. حضرت ما راهکار نشون، اگه می خواهی فهم که معرفت درست می رید، انتهایش باید تو رو به خشیت برسانه. این خاصیت مولا علیه السلام می فرماید الحمدلله الاول قبل کل اول و الاخر بعد کل آخر، و به اولیتهی وجب ان لا اول له، و به آخریتهی وجب ان لا آخر له. چقدر این توحید رو دارد حضرت، چون این حقیقت رو از دست انسان گرفتند تا انسان به روزگار افتاد. امروز هم دنبال همون شیطنت ها و فتنه ها که این حقایق از ما بخوام بگیرند. این اگه باز بشه انسان چه تحولی پیدا میکنه، چه بینشی در زندگی پیدا میکنه، چه اهدافی رو در زندگی دنبال میکنه. حمد به آن خدایی که اول است قبل از این که اولی باشد، یعنی آخر است بعد از آنی که هیچ آخری نباشد. اصلا به اولیت او واجب شد که اولی نباشد، به آخریت او واجب شد که آخری بعد او نباشد. چقدر مطالب آدم اصلا فقط ما از مولا علیه السلام یه چند تا اولیت او و آخریت او این مثالش عرض کردیم بزنیم تطبیق بکنیم، یک مقدار مطلب باز میشه. خب من اول روی مفهومی دارم، وقتی میگن اول یه معنا تو ذهن من میاد دیگه. اول یعنی چه؟ اول که میگن یه معنای درخت نمیاد، معنای آب نمیاد، معنای خود اول میاد تو ذهنم. همینو بگیرم به شرط این که این قوه تمرکز فکر رو روش درست کار کرده باشه. ما این بحثی که انشاءالله فرصتی شد باید عرض بشه. این اول رو هی بگیرم، اول اول اول، تا به نکته میرسم که میخوام خود حقیقت اول رو بفهمم که اصلا چطور شد اول اول شد. اصلا اول چه معنای اول پیدا میکنه، چجور میشه معنای اول معنایش به وجود میاد تو ذهن. اینو وقتی که رسید به عجز خودش رسید، اون وقت به عظمت اولی میرسد که با همه معانی مفهوم اول همه میریزند. این بحثی در توحید که انسان را به خشیت میرساند. و همین زاست که قرآن میفرماید کل شیء هالک الا وجهه. شاید بعضی ها مثلا خیال کنن که ها من مثلا دیگه هالک، یعنی کلن بدنم از بین بره، کلن دیگه خاکستی هیچ بشم بعد به خدا برسم. نه خیر، اینو نمیخواد بگه. همین ها هست، اما برسم که اینا که مستقلن میدیدن بفهمم اینها مستقل نبودند، اینها هرچه بود نمود و ظهور اسماء او بود. اگر این خشیت در انسان ایجاد شد، اون وقت همطور که استاد بزرگوار خیلی استفاده کردیم از فرمایشاتشون در زمینه مخصوصاً طرح راه و نقشه راه را که امام امت حضرت آیت الله العظمای خامنه ای ترسیم فرمود.
صلی الله علی محمد و آل محمد.
نسبت به تمدن اسلامی که در پیش رو در مسیر این انقلاب باید به اون قله برسیم که زمین ظهور حضرت انشاءالله. خب فهم این حقایق با عمق تعمیق این اندیشه های توحیدی میسر است. بسیجی که با چنین بینشی وقتی به توحید رسید، به خشیت رسید، همه هوای نفسها و غرورها و مندیتها همه ریخت. این بینش اون وقت دنیا دارد کارش رو با قدرت قوی تر از هزاران کلاهش‌های هسته‌ای در دنیا داره کارش رو میکنه. ولذا راهی که راه توحید هست یک راه حیات بخش، و اگر انشاءالله این بینش که اطمینان داریم به پیشگویه های اهل بیت علیهم السلام که انشاءالله خواهد شد، این بینش های غلط دیگر تصفیه بشود در مدیریت هایی که نسبت به نظام اسلامی دارد. این مطلبی است. نتیجه خواهد شد اگر یک بیچاره ضعیف نفسی اینقدر بی ظرفیت نمی شود که بیاد در امنیت حکومت اسلامی در محضر شخصیت های عظیم همچون امام امت، همچون مراجع فقهای عالی قدر که اهل معرفتند، در محضر خدمتگزاران و سربازان مخلص و مخلص گمنام در محضر توحید و ولایت، در محضر ایثارگران مردان عمل، در چنین جامعه ای یه مش کاری رو انجام داده که زنبه کنید دوتا آجر روی آجر حساب نمیشه. این رو اینقدر بزرگ ببیند، اینقدر با عظمت خیال کند، اینقدر به اشتباه بیفتد که اشتباهش به جایی برسد که تا به ملت منت بگذارد. انتظار توقع مثلا قدردانی داشته باشد. ملت ایران، امت اسلام قدردان حقایقند، نه قدردان فریبکاری. بینش‌های توحیدی یه بینش‌هاییست که هیچ ربطی به جناح و گروه و شخص و فرد و از عالم ماده و طبیعت بریده. دیگه چه میرسه به یک مشت موجوداتی که توی عالم ماده زندانی‌اند؟ اهداف خلقت فراتر از یه چند روز این عمری که توی این بره زمان در مسیر هستی ما تنفس میکنیم. اهداف خلقت ساختاری حقایقی است که در شأن عبودیت بندگی است، عبودیت خداست. این جلسات بارها عرض شده که بجز خط سیر امام امت، ولایت فقیه، ولی امر مسلمین جهان و فقاهت و معرفت توحیدی و عبودیت ربطی به گروه و جناح و در قضایای انتخاباتی هم که پیش میاد، خب شاید عزیزان در دوره های گذشته همینجور بوده، الحمدلله همینجور. این مجموعه دوستان به دنبال حجتند، نمیخوان ایمان خودشون رو، سرنوشت خودشون رو در بی‌نهایت، در آخرت، در محضر، در حساب دقیق محکم الهی به دوست بازی و رفیق بازی و به یه لقمه پلو خوردن در فلان مهمانی و به یه وعده غرب معابی اگر چنین باشه من چنین میکنم، این حرفا نیست. تو این فضاها عزیزان به دنبال همیشه حجتند. لذا ممکن است دو نفر کنار هم بشینه، یک بزرگوار به آقای عمر رأی بده، یه نفر به آقای زید رأی بده، چون اینا میدونن که این رفیق من روی حجت داره این کار رو میکنه، روی تعصبات سیاسی و شسنا نیست، واقعا روز قیامت میخواد پاسخویش بدونه برای چی من امضا رو دادم. پاسخش اون یکی هم تصور داره که به آقای زید اگر رأی داده روی حجت داده، نه روی سیاسی بازی های که وقتی روی حجت هست نمیتونه غیر اون کار بکند. فلذا به زید سعی میکند شخصیت رو با معیارهای الهی و معیارهای با رهنمودهای مقام امامت تطبیق بکنه. دنبال دوست و رفیق و قوم خویش و حرفا نیست، خب سعی میکنه این معیارها رو درست بشناسد و رفتار و نحوه تبلیغ و این مسائل رو با اون تطبیق بده، سوابق و معیدات و تا دردش اینه که من حجت رو پیدا بکنم با حجت. ولذا این روش در برنامه های اجتماعی اجل انشالله که جامعه به سمت توحید و حجت و اون نقشه راهی که کشیده اند بزرگان ما اهل بیت علیهم السلام مخصوصا با پشتیبانی و جوهره توحیدی، تا خشیت به وجود نیاد، تا انسان خودشو کسی میدونه، تا انسان هنوز در چنین اشتباهات بزرگی است، اگر من نباشم چنین نمیشود، اگر من نبودم چنین میشود، اگر من چنین باشد چنان میشود، این بدبخت بیچاره هر کسی در هر گروه جناحی باشد فعلا در جلی گرفتار است و موهوماتی است که نظام اسلامی و آینده جهان اسلام می رود با فکر بسیجی، با فکر توحیدی، با فکر فلاح از عالم حیوانیت و غرائز و اغراض و منیت ها دنیا را نورانی کند و جامعه و جهان را زمینه باز کند برای آن ظهور خود حقیقت. وقتی ظهور حضرت مطرح میشه، ظهور خود حق است که همه دنیا همیشه دنبالشون رو پیدا کنند، منتها اینها رو در آزمایشگاه ها، در کارگاه ها، در کتابخانه ها دنبالشند و تا حدودی درست است، اما آنچه که دنیا انتظارش است ظهور خود حق است که در واقع با ظهور خود حق یک نوعی از قیامت در این عالم برپا می شود که بسیست در هر حال اهداف بسیار بلنده. ما بایستی به سخنرانی های مقام معظم رهبری به عنوان سخنران نباید گوش بکنیم. یک بسیجی واقعی، یک موحد، یک امت پیرو یک امام بایستی اون کلمات رو کلمه به کلمه با دید راهگشایی، افق گشایی و راهکاری و نقشه راه، توجه و با بینش عملیاتی باید گوش بکنیم، تا انشاءالله تعالی خودمون و مجموعه دیگر عزیزانمون رو در جامعه اگر خدا بخواهد انجام وظیفه کرده باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرون. آمین.